بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم بفضل إلهي عنوانی که در نظر بود در ارتباط با مجموعه شریفه نهج البلاغه و آن معارف توحیدی در این مجموعه شریفه به نسبت میسور و به اندازه تتبعی که انجام شد تمام شد. بحث بعدی که از امروز انشاءالله شروعش مطرح می شود به نظر رسید که در ارتباط با آیات شریفه قرآن که به عنوان تفسیر آیات و تحقیق در آیات و به نام آیات العقاید دو جلدی حدود 20 آیه‌ای در سالهای گذشته صحبت شده است و چاپ هم شده، ولی با تذکر بعضی از دوستان و اصرار بعضی مناسب هست که تتمه ای هم که نسبت به این مسئله در نظر بوده است انجام بگیره. فکر کردیم که از همین فرصت استفاده کنیم و به عنوان آیات العقائد با همون روشی که در اون دو جلد مطرح شده که تقریبا روشی است که بنده ندیدم در بین تفاسیر که به این روش آیاتی تفسیر شده باشد، و آن اینکه جل مطالب مربوطه و آیه مورد نظر از آیات مناسب و روایات در ارتباط با اون آیه و گفته بزرگان و تفاسیر مهمه نسبت به اون آیه با توجه به این بررسی به گونه خدا لطف کند بررسی انجام بشود که بیان بشود آیه معناش اینه. و بعد از این که در اون دو جلد این کار شده، اون وقت بیاناتی از ابن عربی و از مرحوم آخوند ملا صدرا در ارتباط با اون آیات آمده که کاملا با اون چه که پس از بررسی جدی با دقت با توجه به آیات و روایات و گفته های بزرگان گفته اونها سازگار نیست و کاملا در جهت مخالف آیات هست، به اضافه این که در اون مسیر نیست در جهت مخالف هست. اون دو جلد به این صورت تنظیم شده. حالا در ارتباط با همین مسئله دو جلدی که تنظیم شده حدود 20 آیه است که بررسی شده و هرچه تا مهلتی باشد و خداوند عنایت کند فرصتی در دست باشه آیات شریفه قرآن را مجموعش رو در نظر بگیریم و با این کیفیت ورود پیدا کنیم و خارج بشیم. هرچه حدیث توضیح دهنده روشن و با توجه به اعتبار سند در ارتباط با هو الاول و الاخر بوده آمده و بعد بیانات بزرگان از مفسرین نیز آمده. مثلا حدوداً مطلب این شده است که هو الاول و الاخر یعنی خداوند ازلی و ابدی است، اول است قبل کل شیء، آخر است بعد کل شیء، اوست که ازلی است و ابدی است. بعد هم عبارات با سطور روشن و آدرس مشخص از ابن عربی و از ارشد مرحوم آخوند ملا صدر رو آوردیم که صاف گفتن که معنیش اینه که این همه چیز اوست. این سبک تفسیر به این کیفیت من برخورد نکردم. بعد از دوستان اصرار داشتن که این ادامهش انجام بشه، نمونه این دو جلد تنها، من فکر کردم از این فرصت استفاده کنم و حالا انشاءالله به این صورت وارد این بحث بشیم. و اون چه امروز به عرضتون میرسد مقدمه است مربوط به اصل تفسیر و توجه داشتن به کیفیت استفاده از آیات شریفه قرآن که معمولا عرض کردیم بعد از نوشته هم نوشته شده که قرآن کریم که یکی از دو منبع رستگاریست و پیامبر گرامیمون همه جا از اول بعثت تا هنگام رحلت توصیه کردن به دو منبع نجات بخش روشنگر قرآن کریم است و عترت پیامبر اکرم. حدیث معروف که دیگه هممون مکرر برای دیگران هم گفتیم قاعدتا انی تارکن فیکم الثقلین ثقلین کتاب الله به عترت الاخر. در ارتباط با این دوتا منبع باید هرچه بهتر بررسی انجام بشه. یکی دوتا تذکری که امروز مقدمتا عرض بکنیم، فردا از آیاتی که در نظر هست انشاءالله شروع میکنیم. یکیش اینه که این آیات طبق بیان خود قرآن کریم آیات محکمه ای داریم و آیات متشابهی، و اصرار شده است که به آیات محکمه توجه داشته باشید و از آیات محکمه استفاده کنید. به اونها که در قلبشون مرض معنوی است، اونها هستن که در آیات شریفه قرآن به متشابهات تمسک می جویند و با متشابهات مطالبی را مطرح می کنند و اون چه درست است اخذ به محکمات است و نیز استفاده کردن از بیانات شخص و پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام با استفاده کردن از بیانات این بزرگواران با دو قیدی که تکرار در تکرار گفتیم، اعتبار سند و روشنی دلالت، با این دو قید از روایات استفاده کنیم و در جهت فهم آیات شریفه قرآن بهره‌مند بشیم. نتیجه این میشه که از قرآن نور هدایت رو گرفتیم. حالا این کتاب مقدس به این صورتی که عرض شد راه استفادهش این است و طرق تفسیرها طرق متعدد است که وارد این بحث نمیشیم که خودش یک بحث مستقلی است، به گونه های مختلف تفسیر کردن روش های گوناگونی است. روش صحیح مشخصه که این روشه که انسان به این کیفیت از آیات استفاده کنه. حالا در ارتباط با این آیات اولا توجه به این جهت داریم که آیات تأویلاتی داره. اینجور نیستش که آیات شریفه قرآن غیر از همون چی که از ظاهر استفاده می شود مطلب دیگری در کار نباشه، بلکه آیات قرآن دارای بطونیست، دارای تأویلاتیست که در روایاتمون فراوان آمده است و در حد بسیار زیادی از روایات اینها در تأویل آیات شریفه قرآن است. پس قرآن داره تأویلاتیست مشخص، ولی تأویلات قرآن یعنی مطالبی که از ظاهر قرآن استفاده نمیشه. بلا اگر از ظاهر استفاده بشود که تأویل نمیشه، از ظاهر داره استفاده میشه. تأویلات که طبعش این است از ظاهر آیات استفاده نمیشود، وقتی درست است که مستند به بیانات معصومین علیه السلام باشه به عنوان مراد قرآن. والا اگر تضادی با اصول وحی داشته باشند که مشخص باطل، اگر در تضاد با خود اصول وحیانی باشه باطل، تعبیل از هر که باشه باطل، اگر چنانچه در تضاد نباشد و به عنوان این که شخصی خودش تأویلی را در ارتباط با آیه‌ای در نظر گرفته است به نظرش رسیده به عنوان تأویل و نمیگوید که مخالفت با نصوص هم نداره، نمیگوید مراد خدا این است، اگر اون نمیگوید تداعی شده براش یک معنایی، با آیات و اصول قرآنی هم منافات نداره. چون این چنین است تداعی شده و نمیگوید که مراد اینه، میگوید این مطلب به ذهن من در ضمن خوندن این آیه خطور کرد. مثلا برای خودش چنین مسئله مطرح باشه مشکل نداره برای خودش، ولی حجت برای دیگران نیست مشخصه و نمیتوانند به عنوان اینکه چون من چنین چیزی به نظرم رسیده از شما هم قبول کن. خیر، مشخصه مراد قرآن دانستن برای خود او هم، مگر اینکه احیانا کسی به یقین رسیده باشه، حالا از هر طریقی وقتی کسی به یقین برسد مسئله دیگریست. و الا اگر چنانچه خود او هم این چیه اینه که بخواد بگوید مراد قرآن این است، این حرفیست که باید بیشتر دوش تأمل کرد. پس اگر چنانچه مخالفت داشته باشد با اصول قرآنی و وحیانی که مردوده، اگر مخالفت نداشته باشد به عنوان این که مراد قرآن این است مطرح کند، برای دیگران این قابل قبول نیست که بخواد چون من چنین تداعی برام پیش آمد کرده شما هم قبول کن، معنا نداره. برای خودش بگوید به ذهن من این معنا خطور کرده هنگام خوندن این آیه، حرف آخریست، مشکل نداره. مثلا فرض کنید که خونده است و من یخرج من بیتی، هر کسی که از خانه خودش خارج شده باشه برای رفتن زیارت خانه خدا، در این بین اگر فوت بشود فقط وقع اجرو علالله، این آیه که میخوندم مثلا به ذهنم آمد که منظور این باشد که هر کس خارج بشود از انیت وجود خودش و از اون حالت غرور نفسانیش به سوی حالت اخلاص و تواضع خاصی، خب به ذهن زده. ولی این که بگویند مراد پروردگار این است، این حالا مخالف با اصول به اصطلاح قرآنی نیست که چی؟ که اگر کسی چنین حرکت کمالی برای خودش در نظر بگیرد، این در این مسیر اگر بمیرد این اجرش هم با خداست و آدم خوبی هم از تو معلومه. ولی به عنوان این که مراد پروردگار این است مطرح کردن، یه مشکل داره که اگر مراد خدا بعد هم برای دیگران هم حجت نیست. پس تأویل هست، ولی تأویلی که میتوان به آن تکیه کرد و گفت مقصود و مراد خدا این است، وقتی است که مستند باشد به نصوص وحیانی. حالا توجه به اطرت و استفاده از اطرت در ارتباط با قرآن کریم، این مسئله است که این تذکرشان که اهتمام بدیم به این که به روایات حتما توجه داشته باشیم، از روایات استفاده بکنیم. میدونیم دیگه همه جا اعلام شده، خود این حدیث متواتر صقر این یکیش که مشخصه، از احادیثی که در این مورد به جاست که در ذهنمون باشه، حدیثیست که در جلد چهارم بهار فراوانه. در این زمینه حدیث یکی دوتا دهتا نیست، در جلد چهار بهار و حدیث 19 از بیانات وجود مقدس پیغمبر اکرممون مطالبی نقل شده است. در کتاب توحید به این صورت شروع میشه که پیغمبر اکرم در خطبه‌ای فرمودن، آقا از صادق علیه السلام میفهمن که پیغمبر اکرم خطبه‌ای خوندن، در اون خطبه چنین فرمودن: و الحمدلله الذی کان فی اولیته وحدانیا و فی ازلیته متعظما بالالهیه متکبرا به کبریائیته و جبروته ابتدع مبتدع و انشأ ما خلق علی غیر مثال کان سبق. تا اینکه به جمله‌ای که شاهد عرضمون هست میرسیم که در صفحه 288 از جلد 4 کتاب بهار شریف است که طبعی که در اختیار بنده هست، میرسیم به این عبارت که پیامبر اکرم فرمودن که بله، و خداوند متعال به سطح انبیا رو برای همین قرار داده که حرفای خودش رو به وسیله انبیا به خلق برسونه. و بعث الیهم الرسل لتکونو له الحجه البالغه علی خلقه و یکون رسله الیهم شهدا علیهم و انبعث فیهم النبیین مبشرین و منذرین لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و لیعقل العباد. خیلی این تعبیر تعبیر فوق‌العاده و لطیف و همش لطیفه. و لیعقل العباد عن ربهم ما جهلو. پیامبران رو فرستاده است تا از ناحیه خدا مردم هر چی میخوان بفهمن بفهمن. من گاهی تعبیر کردم که خوشم از این تعبیر نمیاد، ولی از نظری که رساحت عرض میکنم، یک کانال خدا بیشتر به خودش نداره و اون انبیا و رسول است که به وسیله عقلمون از اون چه اونها فرمودن استفاده کنیم. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و لیعقل العباد عن ربهم ما جهلوه فیعرفوه به ربوبیته بعد ما انکروه و یوحدوه بالالهیه بعد ما اندوه. پس از انحرافشون اشتباهشون به راه بیان به وسیله انبیا. در این زمینه روایات بسیار و فراوانی است که عرض کردم، شمارشش مشکله. وقت این دو سه حدیث هم از این روش ما در گفتگوهای علمی که رعایت جهات اخلاقی باید بشود، رعایت جهات ایمانی باید بشود در مناظره ها، که مناظره ها مخاصمه نباشد بلکه به حقیقت در جستجوی حق و حقیقت، بعد به مناسبتی به همین مطلبی که گفتین رسیدیم، اون وقت از نظر حدیثی چند تا حدیث ذکر شده. حدیث اولش اینه از کتاب شریف نهج البلاغه، خطبه 87 نهج البلاغه شریف، و حدیث اینه که حضرت امیر می فرمانن فعینت از هبون و انا تعفکون، کجا می روید؟ والاعلام قائمه والآیات واضحه والمنار منصوبه فعین یطاه بکم، با اینکه پرچم های هم برافراشته شده است و مراکز نور بخش مشخص است، باز هم شما به بیراه می روید. فعین یطاه بکم و کیف تعمهون، چطور سرگردانی شما را گرفته است؟ و بینکم اطرت و نبیکم، اطرت پیغمبر بین شماست، و هم عظمت الحق و اعلام الدین، اینا هستن که زمام حق در اختیار این هاست، اعلام الدین اینا هستن، و السنت و صدق، اینا السنه صدق و لسان صدق حقن. فانزلوهم به احسن منازل القرآن، مهمترین منزلت هایی که در قرآن کریم برای جمعی از عباد خدا بیان شده است برای اینان بدانید. اینها هستند که در عالی ترین منازلی است که در قرآن کریم بیان شده. فانزلوهم به احسن منازل القرآن و ردوهم ورود الهیم الاتاش، مثل شترهایی که اینا مدتی است آب نخوردن، سخت تشنن، حالا به مرکز آب میرسن، چطور اینها به طرف اون سرچشمه آب و مرکز آب حرکت میکنن؟ به سرعت میدوند به طرف اون مرکز، تشنه، بسیار تشنه هستن و فوق العاده تشنگی رنجشون داده، حرکت میکنن به سوی اون مرکز آب که آب بخورن، به مثل شترهای تشنه حرکت کننده در جهت استفاده از منبع آب و مرکز آب، اینچنین باید به طرف ما حرکت کنید برای اینکه از ما استفاده کنید، از ما بهره بگیرید. و ردوهم ورود الهیم الاتهاش. حدیث دومی که در این نوشته آمده که در صفحه 11 هست، شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. حضرت باقر علیه السلام به دو نفری که خدمتشون بودن فرمودن که شرقا و غربا فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. این حدیث شریف هم در کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 399 و در بهار شریف هم هست و در موارد دیگه هست. حدیث سوم، کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسک به عربت غیرنا، دروغ فکر کرده کسی که فکر کرده شیعه ماست با حال اینکه به ریسمان دیگری خودشو بست کرده و به دستگیره دیگری تمسک جسته. کذب من زعم انه من شیعتنا و هو متمسک به عربت غیرنا. این هم در وسائل الشیعه است، جلد اونجا جلد 27 صفحه 117 و به اصطلاح در اصول کافی هم هست، در بهار هم هست، در موارد دیگه هم هست. حدیث آخری که براتون بخونم که بسیار بسیار لطیف است و من فرامون این حدیث رو میخوندم به نظر خودم تکرار میکردم در تذکر به این حدیث، یا هشام ما بعث الله انبیاءه و رسوله الى عباده الا لیعقلوا عن الله. هشام، خداوند متعال انبیاء و رسول رو نفرستاده مگر این که مردم هرچی میخوان بفهمن از طرف اینا بفهمن، از ناحیه اینها بفهمن. الا لیعقلو ای لیفهمو، ای الا لیعقلو عن الله. این حدیث شریف هم در اصول کافی هست، جلد 1 صفحه 16 و در بهار و تعفل اولم هست. اللهم صل علی محمد و آله.